به جان و خرد، با سلامی مجدد خدمت یاران روز چهارشنبه یه هفته در میون و مخاطبین و بینندگان شنوندگان عزیز و ارجمند که بعدا این برنامه رو ملاحظه می‌فرمایید. خب عرایض امروز بنده درباره موضوع قهر و آشتی با دین هسته، ولی به خاطر در گذشته پاپ فرانسیس فکر کردم که مقدمه در این زمینه عرض بکنم و بعد وارد اصل مطلب بشیم. به هر حال با اینکه رسم نیستش، رسم ملی که هم رسم ملی و مذهبی که خب در برابر غیر ایرانیان یا غیر همدینان تسلیتی مثلا یا تبریکی گفته بشه، ولی به دلایل متعدد به نظر رسید که این حق بلکه وظیفه هستش، وظیفه خودم منده میدونم که به هر حال حداقل ابراز تأسفی از این درگذشت بکنم. بالاخره رهبر مذهبی 1.3 میلیارد جمعیت کره زمین مورد قبول و احترام این درصد بالایی از جمعیت کره زمین هستیم، مسیحیان دنیا، بنابراین نمیتونیم بی تفاوت از کنارش بگذاریم. در حال اون رهبر مذهبی خاصی بود، نسبت به پیشینیانش یه تفاوتایی داشت، متفاوت و مهربان بود. من به نظر رسید که اگر بخوایم مقایسه بکنیم امتیازات خیلی زیادی داشتشون، به خصوص اگر با پاپ قبلی پاپ بنیدیکت 16 که در قبل از فوتش هم ایشون استعفا داد. پاپ بنیدیکت در فکر میکنم بله سال 2006 بود، حدود 19 سال پیش، که ایشون یک انتقادی هم علیه اسلام کرد که اسلام دینی است که با شمشیر پیش رفته، با خشونت پیش رفته. تعجبم بود، معمولا همچین موضع گیری های رهبرای مذهبی نمی کنند. خیلی هم پاسخ دادن به ایشون، از جمله بندم یه چیزی نوشتم و فرستادم براشون، دلایل متعدد بیان کردم که به چه دلیل درست نیست سخنشون. بعدن پاسخهای بعضی کسان دیگرم دیدم که به نظر من بهترین پاسخ از یک اسرائیلی بود، یک یهودی مقیم اسرائیل، از پیس اکتیویست های معروف اسرائیل بود، در دنیا رفته البته، یوری اونری، حتما با اسمش آشنا هستین. اولین کسی است که با عرفات ملاقات کرده بود، با اینکه از ناسیونالیست های در واقع اسرائیل بود و در جنگ هم ظاهرا مجروح هم شده بود، ولی با وجود که یه وطن پرست بود خیلی شجاعانه پاسخ پاپ رو در این مورد داد. گفتش که نه تنها مسلمان ها به زور کسی رو مسلمان نمی کردن، بلکه اون موقع که مسیحیت شماها ما رو مجبور می کردین در اروپا، تحت فشار قرار می دادید، زیر انواع مشکلات و گرفتاری ها بودیم، تنها جایی که ما رو تو دنیا پناه می دادن کشورهای اسلامی بود، اونا بودند که ما رو در آغوش پناهندگی خودشون می گرفتن. نه تنها مجبور نمی کردند، بلکه میگه خلفای بنی عباس ترجیح می دادن که مسلمون نشن، چون اونا که مسلمون نمی شدن جزیه می دادن به دولت، یعنی دولت های اسلامی و موقع هم ترجیح می دادن که همون جزیه رو بدن و مسلمون نشن، از البته خلفای بنی عباس رو میگه. و بعد یه نکته خیلی عجیبی این یوری ابنری گفت که هر یهودی اگر تاریخ خودش رو خونده باشه بشناسه، نمیتونه سر تعظیم وفاداری و تشکر در برابر مسلمان ها خم بکنه که تنها پناهگاه در طول مدتی که مسیحی های اروپایی ما رو تحت فشار قرار میدادن اونا به ما پناه دادن. خیلی بر من تعجب بود که یک در واقع اسرائیلی یهودی اینطور جدی، اون بهترین پاسخ و محکمترین پاسخ بود. حالا نمیخوام به گذشته برگردم. حالا بعد از پاپ بنیدیکت که خب مشکلات دیگه هم که میدونید در نظر بعضی رسوایی ها اینا که پیش آمد، ایشون استعفا هم داد. ولی حالا با یک شخصیت تازه‌ای، یعنی خیلی وقت البته زمان که فوتش مقارن شده، ولی به هر حال با کسی که از جهات عدیده خیلی تفاوت داشت با پیشینیان خودش. من 10 مورد رو به نظرم رسیده که خوبه بهش اشاره بکنم. اول اینکه اون اولین پاپی بود که خارج از اروپا انتخاب شده بود. تا البته تا قرن هشتم یکی استثنایی بود، ولی از هشتم به بعد هیچ پاپی خارج از اروپا، مسیحیان اروپایی انتخاب نشده بود. و بعد در قاره امریکا، اونم امریکای جنوبی، و جزء مذهب اکثریت هم نبود، این جزء مسیحیای یسوعی بود. یسوع یعنی وابسته به حضرت عیسی، عنوانش در واقع میگن انجمن عیسی. بیاد از یه جهات در واقع اقلیت بودن هم یه استثنایی بود. دومیش این بود که این خواستگاهش آرژانتین بوده، البته پدر و مادرش ایتالیا بودن، از مهاجرین ایتالیایی بود. پدرش کارگر بود، یعنی یه طبقه متوسط بودن، در یه طبقه متوسط عادی شهری هم زندگی میکردن، محله کارگری. خود اینم خیلی مهمه که یا شخصی برخواسته از طبقات مرفه، طبقات برگزیده جامعه باشه، از کاخ واتیکان آمده باشه، یا نه یه کسی یه زندگی خیلی عادی داشته. سومیش در واقع بستر شکلی شخصیتی این پاپ هستش. دوران کشیشیش در همون آرژانتین بود، مقارن بود با اون دوران کودتای خیلی سخت و سنگین و کودتای ارتشی، تقریبا چیزی مشابه وضعیت کودتای 28 مرداد در ایران، که خب ما یه حکومت ملی مردمی داشتیم، دکتر مصدق روی کار اومد، محبوب مردم بود، ولی کودتای امریکایی انگلیسی درباری اون رو ساقط کردن. تقریبا مشابه اون در آرژانتین شخصی بود به نام پرون، سوسیالیست بود البته، یه چیزی شبیه مثلا دکتر مصدق برای اونها، منتخب مردم بود، محبوب مردمی بود. خب غرب نمیتونست تحمل بکنه، امریکا نمیتونست تحمل بکنه در امریکای لاتین یک کوبای دیگه ای تکرار بشه، همینطور که جلوی جریان بولیوی رو گرفتن، اونجا نتونست عمل بکنه، در آرژانتین هم به سختی جلوی این جریان گرفتن. ولی خب این جریان سوسیالیسم مارکسیسم پا گرفته بود اونجا، سندیگاه های کارگری بسیار فعال بودند، دانشجویان خیلی جنبش قوی بود تو اون جامعه. ولی ارتش در طول 7 سال حمام خون را انداخت، اصلا با تانک ها رفتن تو خیابونا. آمار مختلفه، ولی حداقلش حداقل که میشه متوسط گفتن 22,000 نفر روبوده شدن. ما ببینید بعد از این جریان مهسا مگه چند نفر بودن انقدر ملت ما متاثر شدن، عکس العمل نشون میدن. 22,000 نفر، البته تا 30,000 نفر هم گفتن اون جنبش پرونیستی یعنی جبهه ملی آرژانتین، 22,000 نفر دستگیر شدن، شکنجه شدن و کشته شدن یا سوزوندن اینا رو تو قبرستانهای دست جمعی. یعنی یه شرایط فوق‌العاده عجیب و غریب از نظر تاریخی، به مثلا کودتای کثیف معروفه، سالهای کثیف، یعنی جنایتهای بسیار کثیفی که انجام شد. این جناب پاپ در اون دوره در آرژانتین بوده، حدود مثلا تا 42-43 سالگی که کشیش خیلی معتبرم بوده. البته نه اینکه پیوسته باشه به جریان ملیون پالان، بعضی ها انتقاد بهش میکنن که چرا اون دوران مثلا نپیوسته به اون جناهای ملی و مبارز. میگه من خدمت کردم به اون خانواده، وقتی که چنین کشدار جمعی هست همه رو از بین میبرن، طبیعیم از روحانیت هم معمولا اینطور که نمیتونسته بپیونده. میگه بعضی وقتا صبر و تحمل شاید بهترین راه حله. ولی خب میگه که من به اون خانواده ها میرسیدم و به هر حال مهم اینه که در چه شرایطی روش کرده، تو ناز و نعمت، تو تشکیلات دستگاه کاردینال ها و پاپ بزرگ شده، یا نمیبینیم در اون دوران به سرا شکلی شخصیتیش در این جنبش ها بوده، در دوران قل و غم ملیگرایان و در واقع سوسیالیست ها. یعنی الهیاتش در متن درد و رنج و محرومیت بوده. اینم یه نکته ای. یکی دیگه این که چهارم، اسم واقعیش البته ماریو برگولیوست، ولی سنت فرانسیس یک کشیش، این در واقع یک پاپ خیلی محبوبی بوده در قرن ظاهراً 13 که خیلی به طبقات محروم پایین می رسیده، به یتیم ها، به بیچارگان، معروفه در طول مثلا این چندین قرن به یه پاپی که خیلی خیلی مردمی بوده. اصلا انتخاب این که نام او رو خودش بذاره، خود اینم یه جهتگیریش رو نشون میده که دنبالش چی بوده. به خصوص میگه که کلیسا مثل یک در واقع سرماسخونه صحراییه برای کمک به مردم. یعنی این ذوقش این بوده، یه بخش بیمارستان صحرایی که ما باید به ملت، به محرومان کمک بکنیم. اینم به نکته ایست که نیت اولیش و نگاهش رو به این مقام پاپ اعظمی نشون میده. آن پنجمین نکته، اقامتش در مهمانسرا، به جایی که در آپارتمان‌های پاپ ها بره، جای خیلی لوکس بره، یه خونه معمولی رو رفته گرفته. سوار مترو می شده، سوار اتوبوس می شده، حتی به جایی که سوال رولز رویسی که خب معموله در واتیکان اونا سوار می شن، یه فیات قدیمی خودش داشته سوار اون می شده. لباسش هم نسبتاً ساده تر از بقیه این پاپ هاست و کاردینال ها. نکته ششم، این ابتکار فروتنانه که شستن پای تعداد زندانیا، اینو هیچ کدوم از پاپا نکرده بودن. البته سنت حضرت عیسی مسیحه که تو انجیل هم نوشته که حضرت عیسی پای حواریون رو، شاگردانش رو میشست. یعنی حالا نمیدونم یه بار اتفاق افتاده یا رسمشون بوده. یعنی یک نوع اظهار فروتنی، تواضع. اون کسی که استاد بالاست، معلم اصلیه، یک پیامبره، خودش بیاد این کارو بکنه، این بزرگترین درسه، درس عملیه. به جای نصیحت، به جای تئوری، عملا نشون داده که هر کسی که مربی دینی مردم میشه باید در برابر اونا انقدر فروتن باشه که حتی حاضر باشه پاشونم بشوره. حالا این ابتکار زدی ده که ظاهرا زندانی بودن از گروه های مختلف، اقلیت‌های مختلف، یه خانم مسلمان هم بود. خب اینا رو همه رو فیلمش هم حتما دیدین. خب این خیلی عکت جالب توجهی بود که فروتنی اینو نشون میداد و تصمیم به این که دستگاه روحانیت رو ببره در خدمت به مردم. اتفاقا جالبه که در قرآنم، حالا اینو پرانتز باز میکنیم، در مورد بعضی از این مسیحیان میگه ولا تجدن اقربهم مودتا للذین آمنو، در بین این مسیحیان نزدیکترین، یعنی از این مسیحیان نزدیکترین ها کسانی رو میابی که قالو انا نصارا، میگن ما نصارا هستیم، نصاران نصرت دهنده عیسی. میگه ذالکه بندم انهم قسیسین، قسیس یعنی کشیش. میگه در بین اینها کشیش هایی هست، قسیسین و رهبانن، راهبانی هستش، و انهم لا یستکبرون، اینا تکبر ندارند. این تجلیل قرآن، این آیه 82 سوره مائده است، خیلی تجلیل میکنه از این کشیش ها، راهبانی که بی تکبرن، فروتنن. یا در سوره آل عمران آیه 57 میگه که من اهل کتاب، از این اهل کتاب کسانی هم یهودی ها هم میتونه شامل باشه، یا مسیح اهل کتاب شامل هر دو میشه، از اینا کسانی وجود دارن، من ان تأمنه به قنطارن یعده الیک، اگه به اندازه یه گاف صندوق طلا و جواهرات بهش امانت بدی بهت برمیگردونن. میگه البته کسانی هم هستن که یه دینار هم اگه بهشون بدی بهت بر نمیگردونن، مگر اینکه قدرت داشته باشی ازشون بگیری. یعنی نشون میده که چه تفاوته، همه رو با یه چوب نمیشه راند. در بین اونها انقدر آدمای امین، وفادار، فداکاری هم هست، البته اونجورم هست. یا در جای دیگه میگه آیه تموم 113 تا 115 آل عمران، میگه لیسو سواءً، اهل کتاب یهودی مسیحی اینا که همشون مساوی با هم نیستن. من اهل کتاب حالا 10 تا ویژگی از این خوبای اینا نقل میکنه. یک، امتون، امت یعنی یه گروه هم فکر، نه یه فرد یه تنها. امتون قائمتون، یک امت. امت معمولا به اهداف یا گروه هایی که هدف دارن، جهت دارن، مثل ام که یک اصل و سرسلسله هست، یا امت که میگن امتون قائمتون، اینا برپان، آدمایی که برخواسته برای خدمت. سوم یا چهارم، یتلون آیات الله آنا اللیل، نیمه های شب بلند میشن با خدای خودشون راز و نیاز میکنن، اهل عبادت با خدا در شبانه هستن. و هم یسجدون، سر به زمین سجده در برابر آفریدگار میگذارند. یؤمنون بالله و الیوم الاخر، هم به خدا یؤمنون، مضارع، دائما ایمانشون رو صیقل میدن، ایمانشون رو افزایش میدن، تکامل میبخشند، و همچنین به یوم الاخر، به آخرت باور دارند. خب اینا جهات فردی. اما و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، امر به معروف و نهی از منکر میکنن، یعنی توی محدوده خودشون نیستن که فقط به چهار دیواری خودشون، یعنی نسبت به سرنوشت جامعه هم حساسن، مردم رو دعوت میکنن به کارهای خوب، راه خوب رو ارائه میدن به مردم. اگه کسی ظلم و ستم بکنه در برابرش میایستن، اعتراض میکنن، برخورد میکنن. دیگه چی؟ و یسار اون فل خیرات، اینا پیشتاز خیرات هستن، در کارهای خیر سر از پا نمیشناسن. یسار اون از سرعت میاد، نه که حالا یه کاری هم میکنن در عمرشون بگیم سلانه سلانه یه حرکتی میکنن، از پیشتازان، از سرعت یافتگان در کار خیر هستن. و اولائکم من الصالحین، اینا از اصلاحگرانند. و ما یفعلو من خیرن فلن یکفرو، کارهای خوبی که اینا میکنن، فکر نکنید اینا نادیده گرفته میشه در دستگاه خداوند، چون مثلا مسلمون نیستن، چون شیعه نیستن، چون سنی نیستن. والله علیم بالمتقین، خدا به متقین عالم داناست. ببین تو این دو تا آیه کوتاه 113 تا 115 آل عمران، یا شاید فکرم در آخری فقط باشه، 10 تا ویژگی ممتازترین ویژگی ها رو داره نسبت میده به اینا، که هم برپا هستند، هم در واقع آیات خدا رو بر مردم میخوانند، اهل دعا و نیمه شب با خدا هستند، تعهدات اجتماعیشون انجام میدن، پیشتاز خیرات هستند، صالحن، مؤمنن و سلف کنترل، تقوا دارن. خب این نشون میده که چقدر در بین خوبهای اینها چنین آدمایی هم به شرح قرآن هم وجود داره. اما نکته هفتم این تحصیلاتشه. خب معمولا روحانیون ما، خب معمولا البته استثناء در همه جام هست، ولی خب معمولا از همون دوران فرض کنید دبستان رو تمام کردن، دوران نوجوانی، معمولا از اون موقع میرن تو حوزه ها 15-16 سالگی که هم درس مثلا دین رو بخونن، آخرتشون رو تضمین کنن، هم بالاخره یه شغل دنیایی است دیگه که مجبور نیستن کار دیگه بکنن، طبیعتا درس دیگه نمیخونن. تاریخ جغرافیا معمولا نخوندن، مگر استثناء کسی این حوزه به اصطلاح بعد از دانشگاه رفته باشه. نه تاریخ، نه جغرافیایی، نه فیزیک، نه شیمی، نه ریاضیات. طبیعتاً چون اون تحصیلات متوسط مردم ندارن، توی عالم دیگه هستن، توی دنیای دیگه هستن، اصلا به دانشگاه باوری ندارن، سعی میکنن دانشگاه رو در کنترل خودشون در بیارن. این ترکیب حوزه از اوائل انقلاب هم بود و دانشگاه، یعنی زیر بلیت حوزه بردن دانشگاه، با علوم انسانی مخالفت میکنن. ولی این جناب پاپ فرانسیس، ایشون شیمی خونده بوده از دانشگاه بوینس آیرس، درس شیمی خونده، بعد رفته فلسفه خونده، بعد تو از سوابقش دیدم که خب روانشناسی و نمیدونم فلسفه و اینا هم تدریس میکرده، حالا تو چه لولی نمیدونم، ولی به هر حال اهل علم بوده، اهل دانشگاه بوده، یه نفر مثل بقیه مردم بوده، تحصیلات عالیه کرده بوده. خب عرض کردم وقتی که غیر از این باشه، وقتی که در هر حال حکومت در کنترل کسان دیگه قرار میگیره، سعی میکنن جامعه رو مثل خودشون سطحش رو بیارن پایین. یه مداح رو میفرستن دانشکده ادبیات، جایی که مفاخر ایران اونجا بودن و از اونجا برخواستن، یه نوه خونی که نمیدونم حتی دیپلم هم داره یا نه، به عنوان استاد، به عنوان همه کاره، اینطوری تعطیل میشه دیگه دانشگاه ها. و یا خب میدونین دیگه، رئیس جمهوری که 6 کلاس درس خونده بود، رهبری که 9 کلاس درس خونده. این تفاوته که چطور نقش تحصیلات در مورد یه رهبر دینی اینقدر مهمه. هشتم، نگاه این پاپ فرانسیس به مباحث فراتر جنبه های احکام شرعی و اینها بوده. توجه به فقر جهانی، به مهاجرت، خیلی تشویق کرده کشور اروپایی رو که مهاجرها رو بپذیرید. نسبت به تغییرات اقلیمی خیلی علاقمند بوده. حمله به اوکراین رو انتقاد کرده ازش، حمله به فلسطین رو هم همینطور انتقاد کرد، ولی خب البته بیش از این نمیشد ازش انتظار داشت، بالاخره اینا ملاحظات خودشون دارن، ولی در هر حال یه اعلام موضعی حداقل کرد که مخالفه با این رفتارها. اینم یه نکته به دید فرامکانی خودش بود که چطور به مسائل سطح بالای جهانی نگاهی داشته. نکته دیگه مسئله برخوردش با تخلفاتی است که تو کلیساها انجام می شده، که همه دیگه در جریان هستین، گهگاه آمارش می آمد بیرون، ولی ایشون خیلی سخت در اون تخلفهای شرم‌آور برخورد کرد، اخراج کرد. یعنی عدالت رو اینطور نبوده برای دیگری بخواد، عدالت رو از خود واتیکان و از بین کشیشان شروع کرد. و آخرینش پیشگامیش بود در ایجاد ارتباط با رهبرهای دینی کشورهای دیگه، هم بودایی ها، هم مذاهب دیگه، و به خصوص با مسلمان ها، هم دانشگاه الازهر و با بزرگان اونها ملاقات هایی داشت، شخصیت هایی برجسته، اونها هم آمد با آیت الله سیستانی، در اونم تازه خودش آمد خانه محقر آیت الله سیستانی به دیدار اون شتاف. خیلی ارزش بالایی است، من نشنیده بودم هیچ پاپی تا حالا این کارو کرده باشه. پس نشون میداد که او دنبال این بود که یک رابطه خوبی با همه کسانی که باور به آفریدگار دارند، به پیامبران دارن، به آخرت دارن، یه رابطه انسانی برقرار بکنه. و خیلی جای دریغ و افسوسه که متاسفانه از ناحیه مراجع مسلمان این کار، این ابتکار شروع نشده، در حالی که قرآن تو آیه 64 آل عمران به خود پیامبر میفرماد که پیامبر برو بگو به اینا، به اهل کتاب یهودی و مسیح، قل تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم، بیاین ما با هم وحدت بکنیم، با هم یکی بشیم پیرامون سه تا موضوع، یعنی چیزایی که مشترک است، سواء بیننا و بینکم، که هم شما قبول دارین هم ما قبول داریم، همین، بیاین حول این محور سگانه با هم یکی بشیم. چیه اون سه تا؟ الله نعبد الا الله، جز الله سرخم نکنیم در برابر کسی دیگه، شما هم که اینو قبول دارین، ولا نشرک بهی شیئا، شرک هم نورزیم، اگه خدا رو قبول داریم، آفریدگار میلیون ها کهکشانه، چرا دیگه هی عوامل دیگه ای رو دخالت بدیم، موحد باشیم، فقط خدا. سوم این که ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، ارباب هم دیگه نگیریم، از یه طرف دیندار مسیحی باشیم، یهودی باشیم، سر در آستان این سلاطین و پادشاه ها و نمیدونم حالا انواع و اقسام این رهبرهای که دیکتاتوری میکنن، مستبدین، اینا رو ارباب نگیریم، همین. یعنی به پیامبر با اون مقام عظیمش خداوند گفته برو با اینها وحدت بکن حول این سه محور. واقعا جاش بود که خود مسلمان ها که همچین به حال راهنمایی ها و توصیه هایی در قرآن داری میکاره میکردن. حالا خدا حفظش بکنه آقای خاتمی رو که پیشگام این گفتگوی تمدن ها بود و خیلی آبرو خرید برای ایران و برای مسلمان ها. اون در واقع مطرح کرد، کسانی رو دعوت کرد در ایران، ولی متاسفانه بعد از اون دیگه در به پاشنه دیگه گشت. خب این 10 تا نکته که به نظر بنده می رسید که در واقع حقه و بلکه وظیفه است که یک به حال قدردانی نسبت به یه شخصیتی کرده باشیم و برای او از خدا طلب مغفرت و رحمت و علو درجات تمنا بکنیم. اما عرض امروز بنده درباره موضوع آشتی با دینه. علت انتخاب این موضوع یه مقاله دو سه روز پیش که از دوستان برای من فرستاده بود از نیویورک تایمز، خیلی هم جدیده، 18 آوریل، یعنی 5 روز پیش. عنوانش بود بازگشت به ایمان در امریکا، در روزنامه پرتیراژ نیویورک تایمز 18 آوریل، عنوان بازگشت به ایمان در امریکا. این مقاله نشون میداد که بعد از چند دهه دوری از دین، ظاهراً یه حرکتی به سمت ایمان داره برمیگرده. در این چند دهه گذشته یک حرکت بی سابقه ای در تاریخ بوده که بیش از 1 میلیارد نفر از اعتقاد به خدا، به کلیسا استفاده دادن در همین چند دهه گذشته، سابقه نداشته در طول تاریخ. و حدود 1/3 مردم امریکا مطابق اونچه که تو این مقاله میگه اعتقادشون رو از خدا به خدا از دست داده. نویسنده این مقاله لارن جکسون که خودش یک مسیحی معتقد بوده، میگه حالا یه جریان معکوسی به نظر میرسه داره اتفاق میفته در امریکا. میگه اولا مردم دیگه اونطوری دست جمعی از دین خارج نمیشن، کلیسا رو ترک نمیکنن، هستن تکی، ولی یه موجی در این چند دهه وجود داشته. میگه دینهای بزرگ در حال رشد پیشرفتن، اسلام و بودایزم رو اشاره میکنه، آمار نشون میده که تعداد مسلمانها بزرگترین رشد رو داره. میگه پس نشون میده که این باور در کل کره زمین داره رشد میکنه. میگه اما خود امریکایی‌ها 92%شون، چه اونایی که هنوز تو کلیسا میرن یا اونایی که پشت کردن، میگه بالاخره به یه نوعی به خدا اعتقاد دارن، پرکتیس نمیکنن دینو، ولی میگن بالاخره یه کسی هست، یه نیروی، یه هوشمندی بوده، ما تنها ماده نیستیم، یه چیزی هم داریم، حالا اسم روح، و احتمال زیادم داره که بعد از مرگ خبرایی باشه، ما به عدم نمیریم. میگه 92% امریکایی‌ها یه همچه اعتقاداتی دارن. میگه حتی ترامپ هم وقتی که اون تیراندازی رو کردن بهش، میگه خدا منو نجات داد برای اینکه 2 مرتبه امریکا رو بزرگ کنه. بعید به نظر میرسه که ترامپ اینو همینجوری خواسته که جلب توجه مثلا دیندارا رو بکنه. یعنی مثل شاه هم که یه اعتقادی داشت دیگه، توی زندگی برای وطنم نوشته که حضرت عباس منو نجات داد، و یه اعتقادات خرافی از زمانی که بچه بوده همچنان با خودش داشت. میگه 92% امریکایی بالاخره همچین اعتقادی، بدون اینکه حالا رفتار دینی داشته باشن، پرکتیس بکنن، دارن. جالبه که میگه در منطقه سیلیکون ولی، شمال کالیفرنیا، که مرکز قولای فناوری دیگه، یعنی بزرگترین منطقه دنیاست از نظر این علوم رایانه‌ای، نه تنها امریکا، اصلا از اونجا شروع شد دیگه. میگه اونجا یه حرکتی از طرف همون آدمای خیلی تحصیل کرده در سطح بالا، میگه علائمی داره دیده میشه از اونجا. حتی میگه بسیاری از خوانندگان امریکا توی اون چیزا که میخونن تو تصنیفاشون، ترانه هاشون، یه بوی معنویت داره احساس میشه. میگه نیویورک تایمز یک نظرسنجی کرده از 40,000 نفر از خوانندگانش، از 4,000 نفر، از 4,000 نفر از خوانندگان راجب همین مسئله باورشون بدین. میگه امریکایی ها هنوز جایگزین رضایت بخشی برای دین پیدا نکردند. یعنی حالا اونا که دین رو گذاشتن کنار، هنوز بگن آره ما به یه چیزی رسیدیم که دیگه این بهتر شد دیگه وضعمون. بعد آمار رو نشون میده، آمار خودکشی ها، آمار الکل، اعتیاد ها، افسردگی ها. میگه این آمار با ترک دین شدیدتر شده، نه تنها به شادی نرسیدن بلکه اینا بیشتر شده. خود حالا این نویسنده گذشته خودش رو تعریف میکنه، میگه که من حدود 30 سالمه الان، این لارن جکسون میگه در این 3 دهه عمر من 40 میلیون امریکایی کلیسا رو ترک کردن. میگه الانم حدود 30% جمعیت امریکا خودشونو بیدین میدونن. میگن از من از 20 سالگی از کلیسا فاصله گرفتم، ولی سعی کردم آدم خوبی باشم. مگه حتما آدم تو کلیسا بود بره؟ فکر کردم من بیرونم باشم، سعی میکنم آدم خوبی باشم، به خواهرزاده هام، به برادرزاده هام، به اونا برسم، توجه کنم. حالا به جایی که کلیسا برم، سعی میکردم به کلاس ورزش برم، بدوم. در این برنامه ها که دست جمعی میدوان، میگه که روان درمانی، مدیتیشن، حالا دونه دونه میگه به چه چیزایی خواستم حالا که دین رو ترک کردم، حالا برم تو مدیتیشن، روان درمانی یا بوک کلاب، گروه هایی که با هم هستن کتاب میخونن، با هم تبادل میکنن. میگه فکر کنم حالا برای اخلاقیات چیکار کنم، اونا فکر کنم برم فلسفه بخونم. خب چیزای چتای اینستاگرامی رو شروع کردم به خوندن و میگه همه این کارا رو من کردم، ولی اون آرامشی که در دوران جوانی داشتم، اون ذوقیات، اون نشاط، اون روحیه که داشتم، این به من برنگشته. میگه با همه این جذابیت هایی که من با خروج از کلیسا، با کنار گذاشتن دین پیدا کردم، یعنی دیگه مستقل شدم، حالا دیگه هر کار دلم بخواد میکنم دیگه، سعی کردم یه مثلا آدم باشم که با حال باشم، یعنی آزاد شدم. بعد دیگه اون وقتی هم که به کلیسا میرفتم، حالا دیگه صرفه‌جویی کردم و خب احساس میکنم که تو روپای خودم هستم، ولی احساس میکنم که یه چیزایی رو از دست دادم با وجود این. اما روند جدایی خودش رو از کلیسا توضیح میده. میگه من موقعی که کلیسا میرفتم، اینو که میخوام بگم فقط درباره این نویسنده نیست که لورن جکسون که بگم حالا یه نفره، اصلا این سرنوشت نسل جدید امروز ماست، اینایی که به خصوص با عمل کرده روحانیون، عمل کرده دین فقاهتی، ولایت مطلقه فقیه، دین رو گذاشتن کنار، یخرجون من دین الله افواجن، این سرنوشت مردم خود ما هم هستش. میگه من یه موقعی غرق اون دعاها بودم، لذت میبردم، اون آمینی که میگفتم تو کلیسا، حالی که بهم دست میداد، هرچی کشیش میگفت من باور داشتم، باور میکردم. آره دونه دونه اینا رو میگه. میگه من اصلا قصد این که کلیسا رو ترک بکنم که نداشتم که یه روزی تصمیم گرفته باشم من دیگه نمیام، از اونجا سر خوردم. نه اصلا این یک روند ناگهانی نبود، من به تدریج دینو کنار گذاشتم، ناخودآگاه. اصلا نمیخواستم از اون هویت خانوادگی خودم، هویت مذهبی خودم، معنوی خودم، از اون کسانی که تو کلیسا داشتم جدا بشم، ولی یواش یواش این تضاد ایدئولوژیک که تو جامعه وجود داشت، اون جریاناتی که تو محیط بود، انتقادایی که به کلیسا بود، بعضی از عملکردها، من یواش یواش ناخودآگاه فاصله گرفتم. میگه بالاخره وارد دانشگاه که شدم، اونجا برای اولین بار اون کتاب پرفروش ریچارد داکینز، حتما شنیده اون کتاب God Delusion، این شاید پرفروشترین کتاب کتابه ایتیستی هستش تو دنیا. God Delusion، یعنی خدا توهمه، خیال توهمه. نویسندش هم خیلی معروف شد دیگه، ریچارد داکینز. حتی خودش ادعا میکنه که من معروفترین شخصیت تاریخم در مثلا اثبات اینکه نیازی به خدا نیست. از داروین نقش من مهمتر بوده، تأثیر من مهمتر بوده. خب خیلی معروف شده و حالا من در بعضی از صحبت‌های قبلی اشاراتی به اندیشه‌های اونم یادتون باشه کردم. این کتاب میگه من خوندم که ریچارد داکینز زیستشناس مولکولی تکاملی، در واقع از پدران ایتیزم هم هست. میگه سخت تحت تأثیر نظریات اون قرار گرفتم و خیلی حرفای دیگه، حرفای مدرن، نمیدونم جهانی شدن مسائل، به خصوص تروریسم رو مطرح میکنه، جریان 9/11 و اون انفجار اون سه تا ساختمان امریکا رو، دو تا ساختمان رو. میگه اصلا خدا پس کجا بود؟ چطور این همه 3000 نفر کشته شدن؟ پس چیه؟ چرا خدا مثلا جلو این چیزا نمیگه؟ حالا توضیح میده البته اینا رو. میگه من یواش یواش دینم کم رنگ شد، پله پله دیگه احساس کردم که اصلا من اون باور رو ندارم. نکته دیگه که اشاره میکنه که خیلی جالبه، اگر نزدیکان خودتونم براشون اتفاق افتاده، اینم نکته مهمیه. میگه آدم وقتی که تو شهرهای بزرگ میره، تو شهرهای بزرگ خب معمولا این تضادها خیلی بیشتره تا مثلا روستاها یا شهرهای کوچکتر بیدینی. بعد اونجا من خجالت میکشیدم مثلا دیگه حالا اون نمازم رو بخونم، نماز که البته چیزای کلیسای خودشونو میگه. میدیدم که داوری مثلا تو دانشگاه یا مردم داوری خوبی نیست، منو مثلا فناتیک ممکنه تلقی بکنن. یواش یواش به عنوان یه امری که مطلوب جامعه نیست خجالت میکشیدم که منو به عنوان یه دیندار بشناسن. میگه اینا هم همه کمک کرد و اون دین سنتی رو که خیلی بهش اعتقاد داشتم دیگه به طور کامل کنار گذاشتم. میگه حالا احساس میکنم که البته ایشون میگه سکولاریزم، نه سکولاریزم منو اشباه کرده، نه اون دین کلیسا که میرفتم و حالا نگاه میکنم خیلی چیزاشم مثلا خرافاتی بوده، من بهش قبول ندارم. جالبه که این میگه سکولاریزم، در حالی که سکولاریزم به معنی بیدینی نیست. سکولاریزم در واقع در همون انقلاب کبیر فرانسه و مربوط به روشنفکری های اون دورانه. اون موقع دستگاه کلیسا مثل ولایت مطلقه فقیه ما خودش همه کاره میدونست. شاه ها رو هم باید اون انتخاب میکرد یا با موافقت اون بود. کلیسا همه کاره بود، همه امور مردم در اختیار اونها بود. من چند سال پیش کانادا رفته بودم، توی اون کلیسا خیلی معروفی بودم، خیلی هم خلوته. با یکی صحبت میکردم میگفت یه موقعی کانادا انقدر مذهبی بودن، کسانی که کلیسا میرفتن حتی میخواستن چک بگیرن باید کشیش امضا میکرد، اگه میخواستن بچه دار بشن باید کشیش اجازه میداد که حالا دوتا بشه سه تا باشه، توضیح میداد که چه خبر بوده. بنابراین همه کاره بودن، دین و دنیا رو در اختیار داشتن، ولایت واقعا مطلقه داشتن. سکولاریزم یعنی بین نهاد دین و نهاد دولت فاصله است. دولت کار خودش رو باید بکنه، مردم کار خودشون، انتخابات آزادیه، کلیسا هم آزاده، میخوان مردم اعتقاد داشته باشن نه. این عجیب جا افتاده که فکر میکنن که نه، که در اروپا اینطوری بوده دستگاه کلیسا، فکر میکنن اگه کسی حالا دیندار بشه یعنی باید اینو بپذیره که حکومت و همه چی هم باید در اختیار کلیسا باشه، بنابراین مثل اینکه یه مشکلیه براشون. در حالی که برای مسلمان ها پیامبر اولین سکولار بود. سکولار به معنای تفکیک نهاد دین از نهاد حکومت. پیامبر دو جور عمل میکرد. در مورد احکام خدا با کسی مشورت نمیکرد. این کار بده، این کار خوبه، این وظیفه شماست. اصلا رأی نمیگرفت که نماز بخونیم یا نخونیم، 4 رکعت بخونیم یا 40 رکعت بخونیم. در هیچ یک از مسائل دینی مشورت نمیکرد. میگفت اینا رو خدا ابلاغ کرده، من رسول ابلاغ به شما، فشاری هم نیست، لا اکراه فی الدین، هر کی میخواد عمل بکنه، هر کی میخواد نکنه. ولی در مورد امور مردم پیامبر سکولار عمل میکرد، رأی میگرفتن، مشورت میکرد با مردم، خواست اکثریت مردم رو دیگه نمیخوام وارد اون جزئیات بشم. یعنی از نظر سکولاریسم که تفکیک این دو نهاده، پیامبر اولین کسی بود که این کار رو پایه‌گذاری کرد. خب نمیخوام حالا وارد این موضوع بشم، فقط اشاره بار خواستم عرض بکنم که جای تأسفه که هنوزم یه عده‌ای فکر میکنن که در غرب دیندار شدن معناش اینه که پس حکومت هم باید بسپاریم به کلیسا. نکته دیگه که این مطرح کرده مسئله عرفان، میگه عرفان جای دین نشسته. میگه گرچه خیلی از مردم کلیسا رو ترک کردن ولی عرفان باقی مونده. عجیبه که تو ایران هم همینطور شده، با این عمل کرده خیلی سخت و خشن و قشری روحانیت. من کاملا به خاطر دارم قبل از انقلاب یک دهم این اقبال هم نبود، یک دهم که خیلی بالا، شاید یک صدم هم نبود، کسی دیگه دنبال این حرفا نمی رفت. به صورت کلاس و مجمع و بودن علاقمندان به عرفان، ولی مردم رفتن به سمت لایه های عمیق‌تر دین. ما در تاریخ خودمونم در عارفان بزرگی که داریم، از مولوی گرفته نمیدونم حافظ، نمیدونم حتی سعدی، اینا همه دوران ایلخانان هستن، دنبال دین، دوران دین خشن حکومتی. اونا که آمدن چنگیز و تاتار و مغول و نمیدونم همه اینا که آمدن ایلخانان تو ایران، خب سلطان اولجایتو اول مسلمون شد بعد شیعه شد، اسمش هم سلطان محمد خدابنده گذاشت. یعنی اینا حالا اون دینداری که سلطان محمد اولجایتو چقدر میتونه یه دیندار عمیق باشه؟ یعنی ما هم چون برخورد کردیم به یک دینداری سرکوبگر حکومتی ولایت مطلقه ای در طول تاریخ، سرکوب میکردن یه عده رفتن در لایه های عمیق دین، اون موقع اون وقت گل کردن مولوی ها اینها. حالا ایشون هم میگه که در این دوران در عوض عرفان حالا مطرح شده، دیگه کلیسا نمیرن ولی معنویات کلیسایی رو بدون که اسم از اون بره میرن. البته هنوز کلیسای تو امریکا به مراتب شلوغتر از مساجد لااقل تو ایرانه، هنوز امریکا خب یه درصدشون خیلی دیندار هستن. اما جالبه که پیشنهادهایی که تو این مقاله مطرح میکنه، چیزی که انوار میکنه، میگه که بشر نگرانه. میگه در دوران کووید، این دوران همگیری، اضطراب ها چقدر بالا رفت. میگه حضور در این مجامع بیشتر کرده بعد از این که دیگه آرامش پیدا شد و همگیری. میگه حالا تحصیل کرده ها بیشتر از طبقاته که حالا در حد دیپلم مثلا هستن، بیشتر به کلیسا توجه میکنن، یعنی با یه نگاه دیگه ای. میگه که مردم امیدشون نسبت به دولت خیلی کمتر از گذشته شده. یه موقع فکر میکردن این دولت ها نجات بخشن، حالا مارکسیزم، سوسیالیسم، نمیدونم حکومت های ملیه. میگه الان دیگه مردم امیدشون رو به این که دولت های کاری بکنن از دست دادن، امید دیگه به اونا اونطوری ندارن. میگه مردم خیلی عجیبه، میگه مردم دوست دارن که یه جایی اعتراف بکنن، نه که تو کلیسا بود، پاک بشن، به رستگاری برسن، یعنی همون مفهوم مغفرت. یعنی بالاخره یه کارهای گناهانی یه چیزایی کردن، اینه که یه چیزی باشه بگه ببینن از نظر خدایی میتونن پاکشن، مثل اینکه دو مرتبه متولد شدن، نیاز به این دارن که پاک کنن خودشون رو. ولی جوامع هم چیزی رو نشون نمیده، تو پرونده هر کسی هست از نظر سوابق زندگیش. توصیه جامعه شناسا رو مطرح میکنه، میگه جامعه شناسا گفتن باید به سه چیز، باید سه تا بی باید پاسخ بدیم ما. یکی بیلیف، ایمان، باور. دو بیلانگینگ، تعلق. سه بیهیویر، رفتار. میگه توصیه جامعه شناسا اینه که در این دوران بیدینی این سه تا رو باید بتونیم پاسخ بدین: بیلیف، بیلانگینگ اند بیهیویر. یعنی در واقع یک نوع اخلاق رفتاری، behavior. خب آیا این ستا ما رو نباید به جایی ببرن که بتونیم پاسخ این که من از کجا اومدم، از کجا اومدم، به کجا دارم میرم، حالا چی کار باید بکنم؟ همین آقای داکینز، ریچارد داکینز که عرض کردم که پدر ایتیزم هست، ایشون پیشنهاد جالبی میکنه. میگه ما باید خواسته های معنوی خود را بیرون از کلیسا به دست آوریم. توصیه به مردم میکنه که چرا میخواین معنویات رو از کلیسا به دست بیارین. توصیهش جالبه، میگه برین فیلم های دیوید آتنبرو رو ببینین. حالا شاید اونا که تو ایرانن خیلی آشنا نباشند. دیوید آتنبرو یک بریتانیاییه، ایشون در محیط زیست فیلمایی تهیه کرده، فوق‌العاده معروفه، این بزرگترین جایزه سلطنتی انگلستان هم برده، خیلی الان پیر شده. فراوون فیلمای مثل راز بقا، تو طبیعت میره، تو عالم حیوانات، فوق‌العاده فیلماش دیدنیه. ولی خب ما از این چی به دست میاریم؟ اون آرامش رو به دست میاریم؟ نه، اطلاعاتمون راجع به محیط زیست خیلی میره بالا. میگه برین دیوید آتنبرو رو ببینین یا کارل سیگن، این اخترشناس، در واقع اخترشیمیست، این خیلی معروفه، یک کسی است که خب مطالعات راجع به ستاره ها کرده، کتاب های زیادی نوشته، 300 میلیون فیلماش، ببخشید 500 میلیون نفر فیلم های تلویزیونی درست میکنه راجب شگفتی های کهکشان ها، عالم هستی. میگه برین اینا رو ببینین، چند تا از اینا. خیلی خوب، عالیه، بریم اینا رو ببینیم. آیا اینها ایمان بر ما به وجود میارن؟ خیلی خوبه اینا، بسیار آموزنده است. ولی مهم اینه که ما با دیدن اینا که به اون آرامش تنها نمیرسیم، فقط به شگفتی های هم کره زمین، خانه خودمون که در برابر اون کهکشان، تو برنامه گذاشتم اشاره کردم، یک چهارم یک ذره غبار کره زمین ما، هم زمینمون رو میشناسیم چه عظمته، و از اون بالاتر کهکشان ها رو. این در 60 کشور این فیلماشو در واقع کارل سیگن دیدن اینو. این در واقع میگه اینا رو ببینین، جای دین رو براتون میگیره. خب بسیار عالی. خب از شناخت این فیلم ها به چی میرسیم؟ آیا فقط تماشا بکنیم؟ خب ما با دانش میرسیم، به علم میرسیم، خیلی عالیه. قرآن در آخر سوره آل عمران دعای دانشمندان رو مطرح کرده. یعنی کاملا اگر کسی میره جلو به اونجا میرسه، میگه اونا که رسیدن دعاشون اینه. میگه ان فی خلق السماوات والارض، در این آفرینش بیکرانه جهان هستی، آسمان ها و زمین، کهکشان ها و همچنین کره زمین، لآیات، این لامش تاکیده، نه یکی دوتا، نشانه های بسیاری هست، آیات بسیاری هست. برای کی؟ لأولی الالباب، برای خردمندان، برای دانشمندان مسئول. کیا هستن اونا؟ میگه الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، اونایی که خواب نیستن، چرتشون نبرده، در همه حالت بیدارن، دارن نگاه میکنن این جهانو. یا ذکر مقابل نسیانه. آدمی نیست که سرشو مثل کپک زیر برف کرده باشه، آدم هوشمنده، بیداره، آگاهه، اگه خوابیده، اگه نشسته، اگه ایستاده، یعنی یه آدمی است که فکر میکنه به جهان هستی. چه نتیجه میگیرن اینا؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم و يتفكرون في خلق السماوات والارض، و تفکر میکنن در این آفرینش آسمان ها و زمین. تا اینجا با ریچارد داکینز همراه هستیم. اونم میگه برین اینا رو تماشا کنید، تفکر کنید. خیلی خوب، از این به بعدش حالا صفحمون جدا میشه. خب قرآن میگه بعدش چیکار میکنه؟ میگن ربنا، رب یعنی گرداننده، ارباب ده، ارباب یعنی ارباب، یعنی چی؟ ارباب کسی که کار دستمونه. یعنی اولین برداشت و اولین درک اینها اینه که این جهان یه اربابی داره، یه اداره کننده ای داره. رب نمیگه الله، رب بنا، رب ما، اون کسی که این جهان رو داره ران میکنه، داره اداره میکنه. رب بنا، این 5 بار تکرار میشه، 5 بار هی رب بنا، رب بنا. اینو بخونین، این آیات انتهای سوره آل عمران واقعا تکون دهنده است. اولین چیزی که میگن رب بنا ما خلقت هذا باطلا، پروردگارا این عالم کهکشان ها، میلیاردها ستاره و کهکشان، بازی نبوده، الکی نبوده، اتفاقی نبوده، شانسی نبوده، اینا باطل نیست، حقه. حق یعنی تحقق یافته، حساب و کتاب داره. یعنی اولین درک این دانشمندان اول الالباب که ربنا ما خلقت، اولا خالق داره، تو اینا رو هم بازی نیافریدی، دوم سبحانک تو منزهی، تو منزهی از این که همین جوری بازی کرده باشی، اینا رو به هم زدی و این نظم. میفهمن که هدفدار جهان، جهان پوچ نیست، پوک نیست، نهیلیزم حاکم نیست بر جهان، جهان هدف داره. سبحانک تو منزهی از این که بی جهت آفریده باشی. بعدیش فقنا عذاب النار، ما رو حفظ بکن از غفلتمون. میفهمن که اگه کسی خودش رو هماهنگ نکنه محروم میشه، هر محرومیتی عذاب آوره. پس اول میفهمن که من نمیتونم بی تفاوت باشم، نمیتونم فقط خوش بگذرونم و هر کاری دلم میخواد بکنم، به هر کی میخواد ظلم بکنم. هدف من این که هرچی بیشتر کیف بکنم. نه، ما به دنیا نمیدیم فقط کیف بکنیم، کیف سر جای خودشه، ولی باید بفهمیم که کجا داریم زندگی میکنیم، تو چه مدرسه ای هستیم. در این مدرسه جهان هستی ما آیا همینجور آمدیم و بازی کنیم و بریم آخر سال؟ بعد میگه ربنا انک من تدخل النار فقط اخزیته، مسئله شرمندگی رو مطرح میکنه. خدایا اگه من تو این مدرسه هستی رفوزه بشم خیلی خار و شرمنده میشم، آبرو میریزه. بعدیش هفتم و مال ظالمین من انصار، اگه کسی ظالم باشه کسی به دادش نمیتونه برسه. ظلم معناش این نیست که به دیگری آدم ظلم کنه. در قرآن ظلمو میگه که راجب دو تا باغ صحبت میکنه، میگه این دو تا باغ همه درخت ها میوهاشونو میدادن، ظلم نمیکردن. یعنی درختی که از آب و خاک و هوا و اکسیژن همه چی استفاده میکنه اگه میوه نده ظلم کرده. میگه خدای من نمیخوام ظلم بکنم، خدای من جز ظالمی نباشم، من باید یه کاری بکنم، من همش دارم مصرف میکنم از جهان هستی، از علم و دانش دیگران، از همه چی. بعد هشتمین قسمت میگه ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، پروردگارا من اون پیامو شنیدم، اون رسول تو، پیامبر تو این حرفا رو زده، من انجیل رو خوندم، تورات رو خوندم، قرآن رو خوندم، یا نه این پیامو، حالا رو فطرت خودش، پروردگارا من شنیدم اون پیامی رو که تو توسط برجستگانت، برگزیدگانت فرستادی. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا، پروردگارا من آمدم، من اسنویسی میخوام بکنم تو این مدرسه، من ایمان آوردم. یعنی در واقع آغاز و پرواز با پاکانه، یعنی میپیونده، میخواد پایان زندگیش تو پرونده اینها بره. میگه ربنا و آتنا ما بعدتنا علی رسولک، خدایا اون وعده هایی که از سعادت، از خوشبختی، از آخرت، از بهشت رضوان دادی، من رو به اونجا برسون، برای نیل به بهشت آینده. خدایا توفنا مع الابرار، این پرونده عمر من موقعی بسته بشه که من به ابرار پیوستم. بر یعنی open minded، کسانی که بازت تنگ نیستن، فقط تو منیت های خودشون، خانواده خودشون، کس و کار خودشون به زندان نیفتادن. منو باز بکن با اونا که دنیاشون وسیعه قرار بده. به هر حال من نمیدونم چقدر وقت دارم هنوز، مثل 5 دقیقه مونده دیگه نیست ولی خب به هر حال آخریش هم دهمیش هم میگه خیلی خوب، خدا هم بهشون پاسخ میده، میگه بسیار عالی، خیلی خوب، پس خواسته های شما اینه، بسم الله فاستجاب لهم ربهم انی لا اوزی و عمل عامل منکم، حالا فهمیدین، آگاه شدین، بسم الله. این گوی، این میدان، من عمل کسی رو که عمل کرده باشه ضایع نمی کنم، پس بفرمایید حالا حرکت بکنید. حالا بعد دیگه اون آیات دنبالش توضیح میده. خب من این فقط اینجا پرانتز باز کردم که درباره پیشنهادات آقای ریشارد داکینز که برین فقط کهکشان‌ها رو نگاه کنین و کره زمین، این جواب اون نیاز بشر نیست. وقتی که آدم میره، وقتی شناخت پیدا میکنه، خودش رو دیگه یک ذره میبینه از این بی‌نهایت کهکشان، باید دیگه بپیونده اون قانونی که به همه جا هست، مثل یک ارکستر سمفونی عظیمه. وقتی این ارکستر سمفونی رو میبینم، باید دیگه چشمم به رهبر ارکستر باشه، با حرکتی که اون میکنه عمل بکنم، دفتر نوتم جلوم باید باشه که این سازی که میخوام بزنم از دفتر نوت ببینم. دیگه نمیتونم ساز ناسازگار بزنم، یه صدایی نمیدونم عجیب غریب در بیارم. اگه آدم بفهمه اون هماهنگی جهان هستی رو، اون ارکستر جهان هستی، اون وقت دیگه خودش رو هماهنگ میکنه. دیگه فقط نمیگه من میخوام تماشا بکنم و کیف بکنم از این شناختی که پیدا کردم. خب اما برمیگردیم به همون مقاله. حالا چطور شده که مردم دین رو ترک میکنن؟ به نظر من یکی از عوامل خیلی مهم هم کلیساهای سنتی و هم اسلام حوزوی، اسلام فقاهتی است در واقع، که این دوگماتیزم و این تقلید و این وابستگی رو به ملت در واقع این راه نشون میدن. قرآن هم بارها این رو میگه که الذین یصدون عن سبیل الله، کسانی که از راه خدا باز می‌دارن، و یبغونها عوجا، دینو کنار نمیذارن ولی دینو کج معرفی میکنن، دنبال کج کردنه، یعنی دینو متناسب با منافع دکان دونفشه دنیای خودشون به مردم ارائه میدن، یه دین کج و کوله در واقع، انحرافی. حالا این خانم نویسنده، نمیدونم خانم یا آقا، باید قاعدتاً آقا باشه از اسمش، میگه یواش یواش من دارم میپذیرم که میشود هم باور داشت و هم اندیشمند بود. جالبه که هنوز تو ذهنش هست که اگر بخواد دیندار باشه دیگه اندیشه رو باید بذاره کنار، یعنی این دوتا رو با هم متضاد میبینه، در حالی که قرآن میگه اصلا تو اندیشمند نباشی دیندار نیستی. میگه لا تقف و ما لیس لک بهی علم، تا علم پیدا نکردی دنبال هیچ کس و هیچ کسی نرو. این سوره نحل، لا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کانن مسئولا، چشم تو، گوش تو، عقلت، همه اینا پیش خدا پاسخ باید بدی. راجب عباد الرحمن قرآن میگه عباد الرحمن کسانی هستن که اذا مروا بآیه لم یخروا علیها صما و عمیا. قرآن تجلیل میکنه از بندگان عالی عباد الرحمن، میگه اینا وقتی به آیات خدا برخورد میکنن کرخکور برخورد میکنن، باید بفهمن، باید بشناسن. مجادله ابراهیم رو با خدا قرآن بحث کرده که میگه ابراهیم با ما یجادلنا فی قوم لوط، یعنی استفا نداده بود از عقل و درک و فهم خودش، حتی خدا رو زیر سوال میبره، خدا چطور مرده رو زنده میکنی؟ خدا استقبال میکنه، خوشش میاد از این بنده، میگه خیلی خوب برو این آزمایش رو بکن. اصلا قرآن غیر از اینه که نه تنها نباید اندیشه رو تعطیل کرد، بلکه میگه اصلا دین رو فقط باید با اندیشه فهمید. میگه یرن لذین اوتول علم، اونایی که علم داده شدن، علم پیدا کردن، میفهمن که این کتاب حقانیت داره. نکته دیگه که باز امین نویسنده مقاله میگه، این تمام توجهش، تمام خواستش اینه که من دوست دارم به اون احساسات لطیف نوجوانیم برگردم، تعلق خاطر با اون دوستای کلیسایی داشته باشم، تنها نمونم. یعنی آدم میبینه ته این مقالم داره نشون میده که من یه چیزایی رو از دست دادم، میخوام به اون برسم، یعنی باز تو خود هنوز من آرامشم از دست دادم، من دوران نوجوانی خیلی زیباتر زندگی میکردم، حالا میخوام اون آرامش رو پیدا کنم، باز این منه، اصل منه، نه اینکه من بپیوندم به این ارکستر جهان هستی. هنوز اون تعلق به این دوستانی پیدا کنیم و دیگه هر وقت یک کسی رو از دست دادیم، مشکل هست، ما یه پناهی داشته باشیم. به هر حال آب رو باید از سرچشمه نوشید، اسلام رو هم باید از کتابش، سرچشمش نوشید، نه از این آب که از سرچشمه آمده در طول 1400 سال تبدیل به یه برکه های شده که آب برکه هم میگنده مونده، یه وجب بیشتر هم عمقش نیست. بنابراین تنها راهش اینه که بریم به سرچشمه، آب رو از سرچشمه بنوشیم و از این برکه های تنک رها بشیم و بپیوندیم به این ارکستر عظیم جهانی، به دست خدای رهبر ارکستر نگاه بکنیم، به اون نوتی که به ما داده، کتاب راهنمای عملمون، و همراه باورمندان دیگه یک موسیقی خیلی زیبایی از اعمالمون در دنیا پدید بیاریم. متشکرم از توجهتون.